أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که در حال اختیار و عدم ضرورت در رابطه با ساتر لباسی، ساتر صلاتی، اگر شک ما در خصوصیات زائده بر اصل ستر باشد، قهرن مجرا براءت هست که در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اکثر براءت جاری می شود. و البته تفصیلی در این مقام داده شد که این تفصیل در حقیقت مورد قبول واقع شد و اون این بود که اگر ما بعد از احراز تحقق ستر به ماده در خصوصیات زائده تردید کنیم، مجرای براءت است. ولی در اصل این که هل یتحقق از ستر به هذه الماده املا، اینجا گفتیم وظیفه ما رجوع به قاعده اشتغال هست و اینجا نمیتوانیم، چون اساساً از دایره شک در اقل و اکثر خارج میشود، خلافاً لبعض اکابر محققین که دیروز عرض کردیم. و اما مطلب دیگری که در اینجا هست اونی که اگر در حال اضطرار باشد چه باید کرد؟ آیا در حال اضطرار و اینکه دسترسی به لباس طرف ندارد، آیا می شود با مثلا فرض کنین پنبه و پشم و خار و خاشاک و امثال ذلک ستر محقق بشود، ستر صلاتی یا خیر؟ ظاهراً باید بگیم ستر به وسیله این امور حاصل می شود و تستر شخص مسلی با این امور بلا اشکال است در ظرف ضرورت. جهتش هم این است که در روایتی که از علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر سلام الله علیه نقل کردن، در اون صحیحه این چنین داشت که سألته عن الرجل قطع علیه او غرق متاعه، دزد برد یا تو دریا غرق شد، فبقی عریانن و حضرت صلاتو کیف یصلی. خب نص فرمایش امام است که فرمودن ان اصاب حشیشن یستر به عورته اتم صلاته بالرکوع و سجود. اینش محل شاهد ما است. خب پس بنابراین وقتی حشیش که گیاهان باشه به هر حال با اینها ستر محقق می شود، با صوف و به هر حال پنبه و کرک و امثال ذلک که اگر در دسترس دارد، با اینها هم قهرن می تواند تستر کند و نماز را قائمن و راکعن و ساجدن انجام می دهد و نماز متعارف ازش صادر می شود. دیگه جلوس و ایما و اشاره که در آخر روایت بود به اونجا نوبت نمی رسد. خب محل شاهد ما همین قسمتی هست که فرزاد فرمودن ان اصاب حشیشن یستر به عورته، در اینجا فرمودن اتم صلاته بالرکوع و سجود، به صلات عادی که واجد الرکوع و واجد السجده هست این صلات باید ازش صادر بشود. خب این که کلمه این اصاب حشیشن یسترو را در فرض سؤال فرمودن که قطع علی او غرق متاعه فبقی عریانن، معلوم شد که اگر شخص دسترسی به لباس دارد در حال اختیار، این نمیتونه بره سراغ حشیش، نمیشه سراغ صوف و قطنه پارچه درست نشده برود. پس معلوم شد اینا در طول لباس قرار دارد. پس اولا سطر در باب صلات باید با لباس باشد، اگر تمکن از لباس ندارد نوبت به این امور میرسد. نکته دیگری که باز ما از همین بیان امام سلام الله علیه میتوانیم استفاده کنیم که دیروز هم اشاره شد و اون اینی که اگر این شخص لباس ندارد، بعد از اینکه لباس نداشت میتواند به وظیفه صلات عریانن عمل کند یا اینکه خیر، بعد از لباس نوبت میرسد به حشیش و امثال ما فی حکمه، اگرم اینم نبود اونجا به وظیفه صلات عریانی که بحث خاصی دارد که باید عرض بکنیم اونجا میرود. از این روایت هم استفاده میشود که نه فوراً با نبود لباس نباید به وظیفه صلات عاری عمل کند، بلکه باید برود سراغ حشیش و ما فی حکمه، اگرم این نبود به اون مرحله سوم میرسد. اینم حکم دوم. لذا امام سلام الله علیه در ادامه فرمایششان این قسم سومیه. پس بنابراین اول این است که لباس باشد، اگر غرق او به هر حال قطع علی، اینجا تعبیر ان اصاب شیء حشیشن و ان لم یصب شیئن، لباس که ندارد بماند، چیزی هم که بخواد به او ستر عورت کند هم پیدا نمی شود. تو یک بیابان مثلا فرض کنین بدون گیاه و امثال ذالک است که چیزی که بخواد ستر عورت را به او انجام بدهد ندارد. و ان لم یصب شیئن یستر به عورته او ما و هو قائم. در این روایت امام سلام الله علیه میفرمایند رکوع و سجده دیگه انجام ندهد، چون در رکوع و سجده عورتش ظاهر می شود. پس قیامن قائمن بشد و رکوع و سجده شد چیکار کند؟ با ایما و اشاره. پس حشیش خصوصیتی ندارد، مطلق اون چه که ساتر و عورت باشد در مرحله دوم، چه پنبه باشد چه پشم باشد یا حتی گل، اگه گل برش امکان دارد، جایی از که آب هسته با گل مثلا خودشو بپوشاند. و اگر این مرحله دوم هست نوبت به مرحله سوم که به صلات آریان رجوع بکند به او نمیرسد. پس اینا در طول همان، مثل این که در باب کفارات هست که بعض از کفارات در عرض یک دیگر نیستن، میگه اول اتق رقبه، بعد اطعام مثلا 60 روز، بعد مثلا صوم، اینجور. این که در ترتیبه، یعنی اگر اولی نشد دومی، اگر دومی هم نشد بعد نوبت به سوم. اینجا هم همینطوره، اولا لباس است، اگر لباس نبود نوبت میرسد به مایست رو بیهی من القطن و حشیش و برحال و مثلا صوف و امثال ذالک یا گل و اینها. اگه اینها هم نشد نوبت به مرحله سوم میرسد. لذا مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه میفرمایند در حال اضطرار احتیاط واجب میکنند که در حال اضطرار به سراغ صوف و قطن و حشیش برود، در حال اختیار اینا را انجام نده. پس معلوم شد که این طولیتی که عرض کردیم را مرحوم سید گرچه فتوا نداده اند اما احتیاط واجب می دانند که باید رعایت بشود. پس ایشان هم در حقیقت ابتداعا مسئله لباس مطرح است، اون چی که صدق بکند پوشش، در مرحله دوم ساتر به عنوان حشیش و مافی حکمه من از صوف و القطن، در مرحله سوم به صلات آریان رجوع بکند به کیفیتی که باید باشد. و لذا می فرماید و کذا یجز ام، عبارت عروه هست، مثل القطن و صوف غیر المنسوجینه و انکان الاولا المنسوج منهما او من غیرهما مما یکون من الالبست المتعارفه. حالا اگر چیزی الان لباس نیست، یعنی الان شلوار نیست، الان مثلا پیراهن نیست، ولی پیراهن و شلوار رو با همین ها درست میکنن، خب اول پنبه هست، بعد میرن این رو میبافن، به اصطلاح میریسن، بعد از ریسیدن اون موقع مثلا فرض کن که مهیا میشود برای بافتن. اینا مراحل داره. مرحوم سید باز میفرماین اگر به اصطلاح شخص امر دائره به اینه که پنبه باشد خالص پنبه، یا نه این به صورت نخ در آوردن، نخای پنبه ای به اینا رو همینجور به قول معروف لکه کردن، ولی هنوز یا بافتن، اصلا پنبه کردن و بافتن به عنوان پارچه، اول به عنوان پارچه درست میکنن بعد به عنوان لباس. میگه اگه پارچه هست سراغ پنبه یا پشم نرود، پشم به عنوان پارچه پشمی مقدم است بر خود پشم، پارچه پنبه ای مقدم است بر خود پنبه، یا از موادی که درست میکنن الان پارچه‌ای که باشد از این مواد بهتر است از خود اون مواد. پس تا وقتی که پارچه هست سراغ بافته نشده ای اینها نرود، موادی که مواد خامه به اصطلاح هنوز بافته نشده است. پس ترتیب اول لباس، بعد از لباس میریم سراغ پارچه به تعبیر مرحوم سید، بعد از پارچه اون موادی که پارچه را از اون میسازن هرچه باشد، و حشیش و اینا مرحله بعد است. در رابطه با حشیش ما بحثی چندانی نداریم، که ما که نسبت به پنبه و پشم و امثال ذالک هم نیست. نسبت به گل شبهی کردن بعضی از بزرگان که آیا تستر به واسطه، چون ببینین یک تفاوتی از نظر خارجی وجود دارد، وقتی انسان با خار و خاشاک یا با مثلا پنبه و به هر حال پشم و اینها ستر عورت میکند، علاوه بر این که خود عورت مستور میماند حجمش هم مشخص نیست، ولی وقتی با گل و اینها چی میکند، خب درسته مثلا رنگ پوستش دیگه دیده نمیشه، ولی وقتی با گل مالی میکند، یا با حنا مثلا دیروز عرض کرده بودیم، با حنا و گل و یا مثلا نوره، این حجم عورت پیدا میشود، متوجه این؟ پس بنابراین در رابطه با اینکه سطر صدق بکند، چون در سطر گفتیم که یا صرف پوشندن است یا اینکه نه حجم عورت هم باید مشخص نشود. اما دلیلی که عبارت از عمدتاً از صحیحه، که همون روایت صحیحه بود، این دلیل دلالت دارد بر این که به هر حال ما اکتفاء به گل هم که از داخل ما یستور است در مرحله سوم، اونم را باید قبول کنیم، اگه چون دلیل اطلاق داره دیگه، میگه هر چیزی که موجب سطح بشود، خب میخواد حشیش باشد یا گل مالی کردن باشد، حالا گل هم به قول مشهدی های قدیم بودن یک لکه از گل برداره به چسبان، خلاصه به عورتش تا دیده نشود منظور. پس بنابراین اینجوری نیست که نشود تستر با مثلا گل و امثال ذالک. خب بحث بعدی در عروه مرحوم سید رضوان الله علیه در رابطه با شرایط لباس مصلی. خب ما در اینجا یک بحثی هم باید مطرح کنیم که اگر لباس نداشت چه باید بکند. میتونیم این بحث را بعدن بیان کنیم بعد از شرایط خود لباس، و میتوانیم بگیم حالا اگر لباس نداشت چه باید کرد، که مبحث صلات عاری را در مرحله بعد قرار. ولیکن ما همینجا اگر به همین ترتیب سید، چون بحث لباس مصلی شد و ساتر به چه نحوی باید باشد و اینها، بعد شرایط لباس بیان بشه، حالا اگه لباس نبود کلن اونجا چه باید بکنیم، در اونجا ترتیب تکوینی همین ترتیب مرحوم سید. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه بعد از آنی که شرایط به اصطلاح اون چرا که تستر به او لازم است ذکر میکنه، میره سراغ صلات عاری که اگر شخص عریان بود چه باید بکند، و خب خیلی از اکابر این کار کردن، ولی بنده فکر میکنم همین ترتیب مرحوم سید بهتره، چون ابتداعا مسئله لباس، خب ما باید شرایط لباس رو بیان کنیم، بعد که لباس نبود بریم سراغ اون. پس لباس اول احکامش کامل بیان بشود، اصل ما یتحقق و بهی تستر که لباس هست ابتداءن، بعد مرحله به هر حال پارچه و اینها شد و بعد از اون مواد اولیهی که لباس رو با او درست میکنن، که این مواد اولیه با حشیش و حتی تین به اعتبار اطلاق صحیحه در عرض هم قرار میگیرن. بعد از این میشود شخصی بلا ای ساتر، بلا ساتر شد چه باید بکند؟ خب ما در لباس باید خصوصیاتشون بیان کنیم که چه شرایطی باید در لباس باشد اینها. لذا عبارت سید این است که میفرماید اموری در لباس مصلی شرط است. از اول بحث دیگه در حقیقت، فصلون فی شرایط لباس المصلی در عروه و هی امورون الاولو التهارت فی جمیع لباسهی عدا ما لا تتم فیه الصلاة منفردن بل و کذا فی محموله علا ما عرفت تفصیله فی باب الطهاره. شرط اول این است که می‌فهمد طهارت لباس در تمام اون چه که تستر به او صدق می‌کند، اون چه که به عنوان لباس مصلی است، همه او باید پاک باشد، نه اون قسمتی که مثلا فرض کنیم پیراهن میپوشه، بگه اون قسمتی که مربوط به ستر عورت هست پاک باشه، اما آستینش اگه قدی متنجس بود اشکال ندارد، خیر، باید از انها نجاسات پاک باشد، هیچ نوع نجاستی در لباس مصلی نباید باشد. بعد میفرماین فقط استثناء می شود اون چیزی که صلات در او منفردن جائز نیست. اگه چیزی که مثلا فرض کنی یک آستین به تنهایی، این که کسی مثلا آستین بپوشه که نمیتونه با آستین پوشیدن بقیه بدن اوریان باشه نماز بخواند، این صدق نمی کنه. یا مثلا فرض کنی ساقبند، ساقبند می پوشن که به پا مثلا گرم بشه، این اگر به تنهایی صدق لباس نمی کند به عنوان لباس مصلی، این لباس مصلی نیست، چون عنوان لباس مصلی داریم، نه اینکه لباس نیست، ساقبند و دستبند و فلان اینا لباس هست ولی لباس مصلی نیست. چیزی که به تنهایی به عنوان لباس محسوب نمی شود اون رو می فرمایند به اصطلاح استثناء می کنند. و همچنین محمول شخص مصلی، اگه دستمال متنجسی است، اینا میفرمان اشکالی ندارد که طهارت نداشتن او خللی در صحت صلاة نمیرسن. فعلا هزا اون لباسی که یتحقق و به اون لباس ساتریت به عنوان ستر صلاتی، این لباس باید پاک باشد. اما اونی که به تنهایی موجب ستر صلاتی نمی شود یا محمول مصلی است، یعنی تو جیبش گذاشته مثلا، به هر حال این اشکالی ندارد که تفصیلش می فرمایند در کتاب طهارت بحث کردیم. اینجا اجمال قضیه. پس شرط اول طهارت است. شرط دوم الاباحتو و هی ایزن شرطون فی جمیع لباسهی. شرط دوم می فرمایند اباحه هست، یعنی باید به هر حال مباح باشد از نظر شرعی. تمام لباسی را که به عنوان لباس مصلی هست همش باید مباح باشد، اما چیزی که مباح نباشد نسبت به او می‌فرمایند قطعا جائز نیست نماز و نماز شخص فاقد ساتر مشروط به این شرط است و قهرن فقدان این شرط موجب خلل در صحت صلات میرساند، یعنی صلات این شخص دیگه باطل میشود، مثل اینکه ساتری ندارد. حالا دلیل بر این که اباحه صلات شرط است، یعنی مباح معنی اباحه هم دقت کنید، یعنی تصرف در او برای این شخص جائز باشد، قصب نباشه، مال غیر نباشد. حالا منشأ قصب، این دقیقا منشأ مباح نبودن طهارتا قصبه، لذا میگیم آقا مباح نیست تصرف در این لباس به خاطر اینکه قصب کرده، و اخرى این است که قصب نیست. این را با فرض کنین معامله ربوی خریده است یا با معامله فاسدهی لعیه جهت من الجهات که معاملهی را که انجام داده است فاسد بوده، اگر به معامله فاسدهی هم با اینکه در معاملات فاسده ممکنه رضایت طرفین بوده و البته حالا در این فرض بحث این که معاتات صدق میکنه یا نه او رو کار نداریم، خلاصه معامله فاسدهی موجب این شده است که این لباس رو این آقا در ازای شیئی گرفته ولی معاملش هم فاسد بود، مثل این که عرض کردیم معامله ربویه بود. اینجا هم اباحه تصرف ندارد، پس اباحه تصرف متوقف نیست بر عدم قصد فقط، باید هیچ یک از موجبات حرمت تصرف در این لباس نباشد، من القصد و غیر قصد از سایر اسبابی که موجب حرمت تصرف است و تصرف برای شخص خاص مباح نخواهد بود. یا مثلا فرض کن از راه قمار گرفته است، یا مثلا فرض کنین که متعلق حق غیر قرار واقع شده است. اگر این که ما در باب خمس مثلا عرض کردیم که بعضی ها به عنوان کلی فعل معین می دانند، خب این قدی مسئله مشکل می شود. اگر کلی در ذمه باشد خب راحت طرف میگیم خب خمس بر ذمه او آمده است، تعین در این شی پیدا نکرده. ولی اگر با مال غیر مخمس لباسی را بخرد و نظر خودش یا نظر مرجعش این باشد که باید خمس رو بدهد تا این لباس برای او مباح بشود، در این فرض این لباس متعلق حق غیر واقع شده است. چون متعلق حق غیر است پس بنابراین اباحه تصرف به طور کامل برای این شخص نیست، بلکه چون علی نحو الاشاعه هست در هیچ جزئی از اجزای این لباس نمیتواند تصرف بکند، نمیتونه بگه آقا چند درصدش مال غیر است او رو کنار بگذارم و چند درصدش مال خودم. نه، این شخص مادامی که متعلق است مال او و لباس او به حق غیر، اباحه تصرف در این لباس را نخواهد داشت. فعلا هازا در اصل اباحه اون لباس برای مصلی از نظر تصرف هیچ تردیدی نیست، انما کلام در این است که دلیل بر این که باید لباس مصلی مباح باشد چیست. چندین دلیل در اینجا اقامه شده است. اولین دلیل، بسیاری از فقها در اینجا ادعای اجماع کرده اند، گفتن این مسئله اجماعی است که باید لباس مصلی مباح باشد. خب این وجه چون مردود هست اول این را عرض بکنیم، بعد بریم سراغ ادله دیگری که برای اباحه صلات ذکر کردن. این وجه مورد اعتنا نیست به خاطر این که عمده مجمعین سراغ ادله دیگر من الروایات رفتن، چون سراغ این رفتن پس می شود اجماع، اصطلاحا اجماع مدرکی. اگر اجماع مدرکی است ما باید بریم سراغ مدرک، اون اجماعی که کاشف از قول معصوم سلام الله علیه باشد، چنین اجماعی که از نظر ما چون اجماع فی حد نفسه به عنوان موضوعیت برای ما حجیت ندارد، اجماع در نزد ما طریقیت دارد. اگر اجماع کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه باشد اعتبار و الا اگر کاشفیتی نداشته باشد ابدا این اجماع به درد نمی خورد. پس اجماعی که دلیل باشد به عنوان اینکه کاشفیت از رأی معصوم سلام الله علیه باشد، چنین اجماعی در مقام وجود ندارد. لذا عمده این است که باید بریم سراغ سایر ادله. یکی از ادله‌ای که در اینجا ذکر کرده اند یک بحث اصولی است که مطرح کرده اند و اون این است که اگر ما دوران امر باشد در اینکه آیا صلات با لباس غیر مباح صحیح هست یا نه، با لباس مباح قطع به صحت صلات داریم، با لباس غیر مباح قطع به صحت نداریم. خب به هر حال ما اشتغال یقینی داریم، علل قاعده باید فراغ یقینی هم حاصل بشود. فراغ یقینی به صلات در لباس مباح قطعی است، ولی در لباس مشکوک یعنی غیر مباح مشکوک است. حداقل اینه دیگه. ما باید در اینجا کاری بکنیم که فراغ یقینی حاصل بشود، و فراغ یقینی لا یحصل الا به این که لباس مصلی مباح باشد. اینم دلیل دوم. خب اینجا ممکن است از نظر همون قواعد اصولی مورد اشکال قرار بگیرد، و اون این است که اگر کسی در مثل این موارد که از موارد اقل و اکثر به هر حال ارتباطی هست، مبنا که علی تحقیق مبنا هم رجوع به اصل براءت است. ما در اینجا واضح است که لباس بودنش مباح یا غیر مباح، این اقل و اکثر استقلالی نیست که شما سراغ مثل دین مثلا، مثل دین نیست، مثل اقل اکثر استقلالی که اونجا بگید آقا ما به هر حال اگر بخوایم براءت یقینی حاصل کنیم، فراغ یقینی حاصل کنیم، باید احتیاطی بشویم. نه، در اقل اکثر ارتباطی ما براءتی هستیم که ما هو قول تحقیق، و نتیجتا در اینجا شک داریم زائد بر این لباس که عبارت است از شرطیت کونهی مباحن دخالت داره یا نه، این خصوصیت کونه مباحن را با اصل براءت برمی‌داریم. پس بنابراین شما از طریق اصالت الاشتغال نمیتوانید اباحه لباس را ثابت کنید و از این طریق بگید یکی از شرایط لباس مصلی مباح بودن است. پس اصل عملی هم در اینجا اقتضا دارد که براءت است، عدم اشتراط کونه مباحن را. پس نه به اجماع میتوانیم شرطیت اباحه لباس را ثابت کنیم، و نه با اصل عملی در مقام می توانیم به اصطلاح اشتراط اباحه را ثابت بکنیم، چون اجماع عرض کردیم نیست و که اجماع معتبر، و کما این که اصل عملی در مقام هم اصل براءت است، چون اقل اکثر ارتباطی است. اصل لباس برای ما لازم، زائد بر این خصوصیت کونهی مباحن را تردید داریم، میشه اقل اکثر ارتباطی. این خصوصیت را دفع میکنیم به واسطه اجراء براءت. و اما دلیل دیگر که عمده هم سراغ روایات در باب هست، یک روایت هست از وجود شریف آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که در وصایایشان به جناب کمیل فرمودن. حالا این روایت بین روایت دیگر هم داریم که حضرت می فهمن یا کمیل انظر فی ما تسلی و علا ما تسلی ان لم یکن من وجهی و حلهی فلا قبوله. امام سلام الله علیه می فهمن که نگاه کن در چی نماز می خوانی، این ناظر به لباس است، و علا ما تسلی ناظر به مکان است. اگر من وجهی و حله نباشد، یعنی اگر حلال نباشد، به تعبیری اگر مباح نباشد، چه اون ما تسلی فیه، چه ما علامات تسلی فیه، هم فی ما تسلی و هم علامات تسلی باید مباح باشد. هم لباست باید من وجه باشد، این از وجه حلال، و هم مکانی که نماز میخوانی باید من وجه باشد، یعنی وجه حلال. فلا قبوله که حضرت میفهمن اگر من وجه نباشد مورد قبول واقع نمی شود. البته این دلیل گفتن یک اشکالش این است که ضعف سند دارد، روایتی که در توحف الاغول وارد شده است. خب این اگر ضعف سند باشد نمیتونیم به یک روایت ضعیفه وجوب اباحه را ثابت بکنیم. از اولا، ثانیا امام سلام الله علیه تعبیرشان این است که فلا قبوله. یک بحث در صحت و بطلان است، یک بحث هم در قبول و عدم قبول. ممکن است از نظر فقهی عملی صحیح باشد اما مورد قبول واقع نشود. ملازمه نیست بین صحت و قبولی عمل که هر عمل صحیحی قبول باشد. اینجا بیان امام سلام الله علیه بیانی است که هم با صحت شرعیه می سازد هم با فساد شرعی. ممکن است اعمس، یعنی از این که قبول نمی شود، ممکن است لعجل فساد قبول نمی شود، یا نه صحیح هست ولی به خاطر جهت دیگری است که قبول نمی شود. پس این که امام فرمودن فلا قبوله، اون چرا که ما مدعایمان هست این در حقیقت اعم از مدعاست. دلیل، دلیل باید مطابق با مدعا باشد، نه اخص باشد نه اعم. اینجا اعم از مدعاست. فعلاحاذا به این روایتم نمیتونیم توسل کنیم. و اما روایات دیگری هست در باب که ببینیم به اونها میشه توسل کرد یا نه. انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.